أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله و سلام. رسیدیم در شرح زیارت جامعه به عبارت مستشفون الالله بکم متقربم بکم الی، من شفاعت می طلبم به سوی خداوند از شما و تقرب می جویم به سوی او به واسطه شما، که راه قرب به خداوند، راه نزدیک شدن به خدا شما هستید. حدیثی رو عرض کردیم دیشب که حضرت موسی علیه السلام دید یه بنده خیلی عبادت میکنه و ذکر و مناجات و خواستش برآورده نمیشه. به قدری طول کشید این عبادت و کارهای این که حضرت موسی تعجب کرد که چرا خداوند حاجت اینو نمیده. وقتی به کوه طور رفت برای مناجات، گفت خدایا فلان بنده تو این همه عبادت میکنه، من که بنده تو هم اگه از من خواسته بود بهش میدادم، تو چرا حاجت اینو نمیدی؟ جواب آمد که این میخواد غیر از اون راهی که من به سوی خودم مشخص کرده ام به من نزدیک بشه، از غیر از اون راه. لذا هر چی عبادت کنه او رو راه نمیدهم و اون راه به سوی من تویی، از طریق تو باید به من نزدیک بشه. حجت خدا در همین زیارت جامعه خوندیم، شما سبیل خدا هستید، راه خدا. یعنی کسی میخواد به سوی خدا نزدیک بشه باید از طریق شما نزدیک بشه. عرض کردیم دیشب در همین عالم دنیا نزدیکی قرب به یک جا یک راه داره، و یک مرکب. نزدیکی به خدا هم یه راه داره و یه مرکب. اگر شما غیر از اون راه رو سوار مرکبی بشی، چه پیاده پا مرکبتون پا باشه، چه سوار اسب باشید، چه سوار ماشین بشید، غیر از اون راهی که باید برید از یه راه دیگه بخواید برید، هرچی بدوید به مقصد نمیرسید. راه به سوی خدا هم همینه. خداوند راهی داره به سوی خودش که حجج الهیه هستن، پیامبر و اهل بیتشن در این امت، حالا امتهای گذشته، انبیاءشون، اوصیاءشون، حججشون، راههای اونها بودن، تو این امت پیامبر و اهل بیتشن، راه به سوی خدا هستن. حالا مرکب چیه؟ مرکب این راه نماز و روزه و خمس و صله رحم و کارهای نیکه، یعنی کسی کارهای نیکو انجام بده اما تو این مسیر نباشه قرب الالله براش حاصل نمیشه. همچنان که شما اهل نهروان، خوارج نهروان، اینها کسانی بودن بعضی هاشون سر سجاده خوابشون می برد از کثرت عبادت، روزها روزدار بودن، پیشانی ها از شدت سجده پینه بسته بود، یعنی اهل عبادت، که آقا امیر مؤمنان فرمود اگر غیر از من کسی بود نمیتونست با اینا بجنگه. ابن عباس میگه من وقتی رفتم به اردوگاه اینا، عبادت و زهد اینا رو دیدم بدنم لرزید، یعنی راه رو گم کردن. وقتی راه رو گم کنه اون نماز و عبادتش اینا به درد نمیخوره. شاهد قرآنی هم داریم، شاهد قرآنیش خود شیطانه. خود شیطان بنابر روایات 6000 سال عبادت کرد خدا رو، ولی چون ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت رجیم درگاه شد. امام صادق علیه السلام فرمود اون کسانی که ولایت ما رو نمیپذیرن مثلشون مثل شیطانه، هرچی هم عبادت کنه آخرش رجیمه درگاهه. متقربون بکم الیه، من به واسطه شما به خدا تقرب پیدا میکنم. اصلا راه تقرب شما هستید. حدیثشو خوندیم دیشب، رسول الله، خاتم انبیا، دست به دعا برداشت، اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، خدایا من با ولای علی به تو تقرب پیدا میکنم. خاتم انبیاست، اول مؤمن به ولایت امیر المؤمنین خود خاتم انبیاست، همونطور که اول مؤمن به نبوت ایشون امیر المؤمنین بودن، اول مؤمن به نبوت خاتم انبیا امیر المؤمنین بود، اول مؤمن به ولایت امیر المؤمنین خاتم انبیاست، که در روایتی سید ابن طاووس در الیقین و دیگران هم نقل کردن در جوامع روایی که آقا رسول خدا به حضرت علی فرمود یا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین عرض کرد انت و انا امیر المؤمنین، شما باشی و من امیر مؤمنان باشم. وقتی رسول الله هست من امیر المؤمنینم. رسول خدا فرمود بله، لو علم الناس، اگر مردم می دونستن متا سمی علی به امیر المؤمنین ما انکرو فضائلهو، اگر می دونستن علی کی امیر المؤمنین شده و بوده فضائل علی را انکار نمی کردن. علی امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم بین آب و گل بود، قبل از خلقت عالم و آدم امیر المؤمنین بوده. یعنی یه منصب اعتباری نیست که اینجا بگن آقا این آقا رئیس جمهور شده، امروز رئیس جمهور باشه فردا بیکار باشه. یک منصب الهیه. و اینم عرض کنیم عزیزان، به غیر از علی ابن ابی طالب به هیچ کسی نمیشه گفت امیر المؤمنین. روایت داریم اینو، حتی به امامان اهل بیت نمیشه گفت امیر المؤمنین. چه کسی به امام صادق گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، امام صادق فرمود مح ساکت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فقط علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه. و جالب اینه که اول کسی که بدعت گذاشت و این لقب رو برای خودش برداشت خلیفه دوم بود، چون به خلیفه اول میگفتن خلیفت رسول الله، بعد به خلیفه دوم میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله خلیفه، چون جا او ابوبکر گفت بعد از من این باشه، این برگشت گفت خب بعد از من میگن خلیفت و خلیفت و خلیفت رسول الله. همینجوری نمیشه که شما به من بگید امیر المؤمنین، شما به من بگید امیر المؤمنین. حالا فرمود متقربم بکم الیه، من به واسطه شما به خدا تقرب پیدا میکنم، چون راه قرب به سوی خدا اینها هستند، اون راه مسیر اینها هستند. و الا عبادت و ذکر و اینها مرکبن، قدم گذاشتنه. قدم تو چه راهی میذاری؟ قدم در چه راهی میذاری؟ بله، متقربم بکم الی، به واسطه شما به خدا تقرب پیدا میکنم، با دوستی شما، با بیزاری از دشمنان شما. راه قرب اینها هستند. اگر کسی گناهکارم که باشه، گناهکار هم باشه، در خانه اهل بیت باشه، راه نجات براش هست. اون حدیث امام هشتم رو چند بار عرض کردیم خدمت عزیزان. یه شخصی بود از شیعیان، ایمان ضعیف بود، این یه وقتی رفته بود و نجاست خورده بود، یه نجاستی خورده بود و حالش خراب و مست لایعقل. یه وقتی از دور آقا داره میاد، اینم میشناخت آقا رو، آقا هم میدونست خب اینو میشناسه، منتها اونقدر حالش خراب بود نمیتونست بلنشه بره، همونجوری یه کنجی افتاده بود و هی نگاه میکرد، خدا خدا میکرد، مثلا آقا نیاد نبینشو تو این حال، خیلی زشته بگه آقا من شیعه شما هستم بعد تو این حال ببینشو. آقا آمد، آمد رسید به این، از خجالت سرشو برگردون. حضرت اومد در گوشش فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما اولاد فاطمه بر نگردونید، در هیچ حالی روتون از ما بر نگردونید. چرا؟ چون اگه راه نجاتی باشه همینه، این ریسمان رو رها نکن، گناهکارم که باشه این ریسمان دستت باشه نجاتت میدن، گناهکارم که باشی در خانه اینا باشی نجاتت میدن، اما اگر خدای نکرده این ریسمان رها بشه دیگه هزارم که طرف عبادت کنه به جایی نمیرسه، هزار عبادتش خاصیت به حالش نمی کنه. چون راه قرب اینه، راه قرب از این طرفه. اگر توبه ای هم باشه، گذشته از گناه هم که باشه، باز در این خانه است که توبه رو میپذیرن. خدا به واسطه امام رحمت میکنه، رحم میکنه بهت. ویلا اگر از اینجا قطع بشه، اون وقت دیگه اصلا فایده ای نداره به حال طرف. متقربون بکم الی، اون حدیث ناسب رو خوندیم برای عزیزان. امام صادق علیه السلام فرمود لا یبال ناسب سلا ام زنا، به حال دشمن ما اهل بیت، دشمن نه مخالفا، اینا رو قبلا گفتیم برای عزیزان، به حال دشمن ما اهل بیت فرق نمیکنه که نماز بخونه یا زنا کنه. یعنی وقتی با ما دشمنی داشت اصلا هیچ چیز حساب نمیشه. اون ترازوی اعمال و اینا مال مؤمنینه. اون کسی که از این راه به در شده و جبهه گرفته، یه موقع باز طرف راهو گم کرده، امیدی هست برگرده، ولی اون که جبهه گرفته جلوه ولایت، اون اصلا به اعمالش رسیدگی نمیشه. چون رسیدگی اعمال مال وقتی که قبول شده باشه، توی دانشگاه قبول شده، حالا میگن نمرت چند شد، این درس چند شد، اگه تو کنکور قبول نشده باشه که اصلا نمره نداره، که هزارم درس بخونه اینجا چیزی بهش نمیدن. متقربم بکم الی، پشت سرش یه عبارتی داره، خیلی عبارت جانانه ایه، خیلی عبارت جانانه ایه. می فرماد و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. فرمود من شما را پیش می دارم، در پیش همه خواسته هایم و حاجت هایم و ارادت هایم فی کل احوالی و اموری، در تمام حالات و امورم شما را پیش می دارم. یعنی چی؟ مقدمکم امام طلبتی، امام، امام یعنی پیشوا، امام یعنی پیش رو، من شما رو پیش روی تمام حاجتهایم قرار میدهم. فی کل احوالی و اموری، در همه حالات و در همه امور، یعنی در همه حالات در همه امور چشم از شما بر نمیدارم. تو هر مسیری که میرم، هر کاری که دارم، شما رو در نظر میگیرم. این یعنی سلوک شیعه که چشم از امامش بر نمیداره، چشم از امامش بر نمیداره در هیچ حالی. عمار، عمار یاسر از اون صحابی جلیل القدر که آخرشم، چون خیلی از اصحاب پیامبر بعد از ایشون در جریان قصب خلافت از امیرالمومنین فاصله گرفتن، بعضیاشون پیوستن به معاویه، بعضی دشمن شدن با امیرالمومنین، اما عمار کسی بود که در جنگ صفین به شهادت رسید و رسول خدا هم فرموده بود عمار را گروهی باقی ستمگر و متجاوز به شهادت می رسانند. این حدیثش خیلی مشهور بود اون موقع. وقتی عمار به شهادت رسید، خب معاویه کشته بودن دیگه، یک تزلزلی تو لشکر معاویه اتفاق افتاد که رسول خدا فرموده بود که عمار را کسانی میکشن که باقی ان، از حق بیرون رفتن. معاویه برگشت گفت نه، شما حدیث رو نفهمیدید. بعضی دیدی حدیث تفسیر میکنن، لقمه رو میبرن از اون ور سرشون، از زیر پاشون میارن میذارن تو دهنشون. گفت علی معاویه را، علی عمار را کشته است. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب عمار را آورد به جنگ، پس علی باعث شد عمار کشته بشه، نه ما. خودی زده عمار را کشته. بعد امیرالمومنین فرمود اگر این جوری باشه پس حمزه سید الشهدا رو هم رسول الله کشت، چون رسول خدا حمزه را برد به جنگ. عمار، رسول خدا دستشو گرفت گفت عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف و علی تنها یک طرف رفت، تو برو آن طرفی که علی می رود. چون گاهی وقت جو میگیره طرف رو، میبینه همه یه چیز میگن، میگه خب ما هم پس همین جوری بگیم، یا اصلا امر برش مشتبه میشه. وقتی در قلت کم قرار میگیره، رسول خدا فرمود همه رفتن اونور، علی رفت اینور، یعنی چشم دنبال علی باشه، چشم دنبال علی ابن ابی طالب باشه که علی کجا میره. مقدمکم امام طلبتی، من شما رو پیش روی تمام حاجت هام شما رو در نظر میگیرم. و حوائجی، حاجت هام، حاجتم که میخوام، میگم خدایا اگر امام زمانم راضیه به من بده، اگر امام زمانم راضیه. شاید بعضی چیزا باشه که امامم راضی نباشه، من که عقلم نمیرسه پشت این حاجت من چی نهفته است. یه موقع طرف مثلا پول میخواد، یک سیدی بود، مرد خوبی بود، مرحوم شده، خدا رحمتش میکنه انشاءالله این شبهای عزیز، چون فقیرانه زندگی میکرد. خودش این خاطره رو تعریف میکرد، میگفت در جوانیم خیلی دلم میخواست پولدار بشم و ازم خوب بشه، مثلا خوب زندگی کنم. یک شب رفته بودم بیرون شهر تو بیابان، توسل و گریه و زاری که آقا مثلا به من پول بدید من وضعم خوب بشه. خیلی میگه متوسل شدم تا نزدیکای صبح شد، برگشتم داخل شهر، یه نونوایی هایی بود، میگفت قدیم خیلی زود باز میکردن در نونوایی رو، میگه من رفتم به اصطلاح که گفتم حالا که زود رسیدیم نونوایی وازه مثلا یه نونی هم بگیریم. میگفت وارد که شدم دیدید نونوایی های قدیم یک درگاهی داشت که مثلا طرف میامد نون بگیره، پشت اون به اصطلاح پیشخون نانوا و اینا بودن، یه دری هم داشت از اون طرف مثلا خارج میشدن. میگفت من آمدم دیدم یه سید بزرگواری لباسی پوشیده خیلی زیبا، خیلی هم چهرش نورانی، آمد جلو بدون مقدمه، انگشتش هم اینجوری کرد آورد روبروی بینی من، گفت شمشیر به دست آدم دیوانه دادن از عقل، شمشیر به دست آدم دیوانه دادن از عقله. میگه سه بار اینو تکرار کرد که شمشیر به دست آدم دیوانه دادن از عقله. میگفت من آمدم بیرون یه سری تکون دادم که مثلا نه خب عاقلانه نیست دادم شمشیر رو بده دست دیوانه. میگفت یه چند لحظه آمدم بیرون گفتم برگردم ببینم این سید منظورش چی بود از این حرف. آمدم دیدم نیست. نونوا رو صدا کردم و گفتم این سید. گفت سید اینجا نبود. گفت متوجه شدم که گفت دویدم بیرون این ور خیابون اون ور خیابون هر جایی که به نظرم میرسید این رفته باشه دیدم خبری نشد. فهمیدم به هم میگن تو پول میخوای، پول مثل شمشیره ولی تو عقل نداری، این شمشیر مثل شمشیر در دست دیوانه است، هم خودتو زخمی میکنی هم دیگرانو میکشی. فکر نکنید پول خوبه، گاهی وقت طرف پول بیاد دستش ایمانش میره. بعضی ها هستن پول به دستشون برسه ایمانشون میبازن. از اون طرف بعضی ها هم هستن اگر فقیر بشن ایمانشون از بین میره. روایت داریم اینو. به همین دلیل گاهی وقت حاجت که میخواییم باید بگیم آقا امام زمانم راضی هست این حاجت من برآورده بشه یا نه. امام طلبتی و حوائجی، من شما رو پیش روی تمام خواسته ها و حاجت هام قرار میدم، چشم از شما بر نمیدارم، چشم از شما بر نمیدارم. چقدر خوبه انسان هر کاری میکنه آقا این کارم الان مورد تایید امام زمانم هست یا نه، این مهمونی رو دارم میرم امام زمانم راضیه، این حرفو میزنم مراقبت دیگه. بعد اینجوری انسان به اخلاص میتونه برسه که امام خودش رو پیش روی تمام طلبها و حاجتهای خودش قرار بده. فی کل احوالی و اموری، در همه حالتهام و در همه امورم من شما رو پیش نماز قرار میدم. اصلا امام یعنی همین. امام پیشوا فقط نیست که در امور سیاسی پیشوا باشه، امام یعنی این که در تمام حرکات و سکناتم پیرو امامم باشم. مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی، تمام خواسته هام، فی کل احوالی و اموری، در همه حالات و امورم. آقا وقتی تو هر کاری کنی امام زمانتو در نظر بگیری، اون وقت افضل مصلحتت برات پیش میاد، اونی که بهترینه برات پیش میاد. چون تو در هر کاری امامتو در نظر گرفتی، حالا امامت هم بهترین چیز رو برات پیش میاره، بهترین امر رو برات پیش میاره. اون ولایت تکوینی داره امام بر کل عالم. برگ از درخت بدون اذن امام نمیفته در اون مقام ولایت تکوینی امام. وقتی تو امامت رو پیشوا قرار بدی در هر کارت، افضل مصالحت برات پیش میاد. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و قائبکم و اولکم و آخرکم. من مؤمنم به سر شما و علانیه شما و شاهد شما، یعنی مؤمنم به شاهد شما و غائب شما و اول شما و آخر شما، مؤمنم به سر شما و علانیه شما. علانیه همون آشکاره، اون چیزی که از امام آشکارا میبینی. امام دو وجه داره، یک وجهش اون ظاهریه که از امام ما میبینیم، اون علانیه امامه. اما غیر از اون علانیه یک سری داره امام، باطنی داره. آقا امیر مؤمنان در حدیثی میفرماد ظاهری امامتون و وصیه، ظاهر من اینه که من امام شما هستم، وصی پیغمبر شما هستم، این ظاهر منه. اما باطنی غیب منیع لا یدرک، اما باطن من اون غیب منیعیه که دستیافتنی نیست. این ظاهر منه که شما میبینید امام شما هستم. خیلی از شیعیان فقط به همون ظاهر امامت اکتفا میکنن و اون مقام سر امام رو از معرفت ندارن بهش، که اینجا میگید من ایمان دارم به سر شما، به اون باطن شما، به اون مقام ولایت تکوینی شما، ولایتی که به کل عالم دارید. ظاهر امام مثل ماهاست، یعنی قضا میخوره، میخوابه، ازدواج میکنه، شهید میشه، اما یک مقام باطنی داره که اون محیط به همه عالمه. یه نکته ای رو بگیم اینجا خیلی شیرین و دلنشینه. عارف عربی حضرت محی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه بحثی دارن در مورد عارف جبرئیلی. اینجا در مورد امام صادق علیه السلامه، منتها ایشون اسم امام صادق رو علنن نمیاره، به رمز آورده، چون عارف جبرئیلی یکی از اهل معرفت میفرماید امام صادق علیه السلام در میان اولیاء الله، نه در میان مردم، در میان اولیاء الله به منزله جبرئیل است در میان فرشتگان، به منزله جبرئیل است، چون فرشتگان همه در تحت ریاست حضرت جبرئیلن. امام صادق میان اولیا مثل جبرئیل در میان فرشتگانه. عارف جبرئیلی پس ابن عربی میگه منظورش کیه؟ امام صادق. چی میفرماد؟ میگه این عارف جبرئیلی اصلا عبارت اونقدر سنگینه، میفرماد این عارف جبرئیلی 12,000 قوه دارد. 12,000 قوه که اگر یکی از آن قوه ها را به کار گیرد می تواند آسمان و زمین را معدوم کند. سبحان الله. 12,000 قوه دارد که یکی از آنها را به کار گیرد میتواند آسمان و زمین را معدوم کند. با این حال به قدری تسلیم خداوند است، اونقدر تسلیمه که مگسی را از خود نمیتواند دور کند. نمیتواند یعنی نمیکند. در مقام تسلیمن. عده‌ای از شیعیان تو کوفه وقتی معاویه بسر ابن ارتات رو فرستاد تو ممالک امیرالمؤمنین. 1000 تا سوار بودن. اینا میرسیدن به روستا، اول یکیشون میامد میگفت شما شیعه اید، پیرو علی هستید یا پیرو عثمان؟ چون اون موقع شیعه به این صورت بود که میگفتن ما علوی هستیم، یا اگر مخالف بودن میگفتن عثمانی هستیم. اگر میگفتن علوی هستیم، این لشکر 1000 تا سرباز میامد، روستا رو قتل و غارت میکردن، مردانشون رو میکشتن، به زنانشون تجاوز میکردن، داراییشون رو غارت میکردن، میرفتن. هرچی امیرالمومنین میگفت کوفیان، اینا آمدن تو مملکت ما، دارن برادران شیعه شما رو میکشن، لشکر آماده کنید. این کوفیای بی وفا نمی آمدن. خیلی سخته ها. حالا بگذاریم، تا اونقدر معطل کردن که یک شخصی فرماندهی رو به عهده گرفت، رفت به جنگ بسر بن ارتاد که پیدا کنه کجاست اصلا. این مثل قدیم تلفن نبود که زنگ بزنن کجا بذارن پیدا کنن، که رسیدن اونا پا به فرار گذاشتن. همون موقعی بود که امیر مؤمنان ضربت خوردن. حالا وقتی اینا جنایت میکردن، عده‌ای گفتن یا علی تو صاحب اسم اعظمی، چرا تصرفی نمی کنی معاویه رو نابود کنی؟ حضرت فرمود باید حجت تمام شود، بنا نیست من از قدرت خودم استفاده کنم، بنابر این نیست. بعد فرمود میخواید سبیل معاویه رو در شام براتون بکنم؟ فرمود یادداشت کنید. دستشو دراز کرد از پنجره به بیرون، کشید یه دسته سبیل تو دستش بود، گفت این سبیل معاویه است، من کندم، یادداشت کنید، خبرش بهتون میرسه. معاویه کوسه بود، بنی امیه همه کوسه بودن، یه مقدار سبیل داشتن، فقط ریش و اینا کم داشتن، خیلی کم پشت بود ریشاشون، چرا ریششو نکن، سبیلشو کن، چون کوسه بود، بنی امیه اکثرا کوسه بودن. یادداشت کردن، خبر رسید در همون تاریخ معاویه رو تخت نشسته بود، یه دستی آمد نصف سبیل معاویه رو کند. امیر مؤمنان فرمود ببینید من قدرتش رو دارم، اما بنا نیست که من از قدرت خودم استفاده کنم، باید حجت تمام بشه. اینجا دار عمله و فردا روز جزاست. حالا یه وقتی میشه امام از قدرت خودش استفاده میکنه، یه وقتی میشه که امام از قدرت خودش استفاده میکنه به اذن الله، که مثلا در صفین، میدونید صفین 100 روز طول کشید، جنگ صفین یه روز نبود تموم بشه بره، 100 روز. معاویه خب آب باز بود، قدیم یه مقدار جنگ ها رو معرفت میگشت، آب رو هم نمیبستن. معاویه دستور داد که راه آب رو ببندید به روی سپاه علی ابن ابی طالب، یعنی با نقشه ای آمد حمله کرد، تصرف کرد، بعد گفت اجازه ندید آب ببرن. شب امیرالمومنین به مالک اشتر رو صدا زد، گفت چند نفر با خودت بردار، برو شریعه جلو راهت رو که گرفتن بگو علی ابن ابی طالب منو فرستاده آب ببرم. مالک هم تسلیم بود، نمیگو آقا دشمن من بگم منو میزنن. گفت چشم. رفت اونجا گفت آمدم آب ببرم. گفت آقا راه بسته است. گفت علی ابن ابی طالب گفته من آب ببرم. گفت آقا بفرمایید. مشکا رو پر کردن آوردن. خبر رسید به معاویه، خواست اون مأمور آبو. گفت کی به تو اجازه داد که به مالک اشتر بذاری آب ببره؟ گفت آقا فرمانده خودتون آمد. گفت معاویه گفته بذارید من آب ببرم. گفت تو برو کنار. یه نفر از افراد مورد اعتماد خودشو گماشت. گفت به هیچ وجهی نمیذاری کسی آب ببره. فردا شب دوباره امیرالمومنین به مالک اشتر گفت برو بگو علی ابن ابی طالب گفته برید کنار ما آب برداریم. این اومد جلوشو گرفتن. گفت علی ابن ابی طالب گفته برید کنار ما میخواییم آب برداریم. گفت بفرمایید. مشکار بر کردن رفتن. خبر رسید به معاویه، این احضار کرد. گفت آقا پسرت یزید آمد. گفت معاویه گفته برید کنار من آب بردارم. معاویه شک، گفت اینا دروغ میگن. انگشتر خودشو در آورد. گفت ببین این انگشتر من اگه آب بخوام این انگشتر رو میدم که بیان آب ببرن. کسی این انگشتر رو داشت راش بده، نداشت آب به کسی نمیدی. شب امیر مؤمنان یه انگشتر داد به مالک اشتر. گفت برو اونجا بگو این انگشتر علی ابن ابی طالب گفته بذارید ما آب ببریم. مالک رفت انگشتر رو داد، آب رو برداشتن آوردن. خبر رسید به معاویه، احضارش کرد. گفت مگه من نگفتم انگشتر من؟ گفت آقا اینا انگشتر شما. معاویه نگاه کرد تو دستاشید انگشتر نیست. گفت این از دردسرای ابوالحسن داره درست میکنه برای ما، چون میدونستن اونا چه قدرتی دارن. و بعد هم امیر مؤمنان فرمود حمله کنید، شریعه رو آزاد کنید. حمله کردن، شریعه رو آزاد کردن. وقتی برگشتن امیرالمومنین گفت چرا جمعیتتون کمه؟ مگه این همه کشته دادیم؟ گفتن نه آقا، یه در گذاشتیم مراقب شریعه باشن که آب نبرن. حضرت فرمود چرا؟ چرا آب نبرن؟ چرا آب رو میبندید؟ برید به لشکر معاویه بگید هر کی آب میخواد بدون مشکل بیاد ببره. آب رو که نباید بس رو کسی. حتی زمان عثمان محاصره کرده بودن مسلمان ها خونه عثمان رو، میخواستن بکشن عثمان رو، آب رو بستن رو عثمان. امیرالمؤمنین مشک آب رو داد دست امام حسن و امام حسین. گفت اینا بچه های پیغمبرن، کسی جرأت نمی کنه به اینا حمله کنه. فرمود میرید تو خانه عثمان آب رو میرسونید به اونا. که اینا هم رفتن، کسی هم جرأت نمی کرد به اینا حرف بزنه. آب رسوندن به عثمان. حالا بعد دیگه حمله کردن مسلمان ها و زدن عثمان رو کشتن به خاطر ظلمایی که کرده بود. تو تاریخ میخونه آدم اونقدر بیت المال رو بین فک و فامیل خودش تقسیم کرده بود. میلیون، آقا لفظ میلیون الان ضعیف شده، اون موقع میلیون دینار یا درهم خیلی پولی بوده. میلیون میلیون میبخشید به فک و فامیل خودش. که مسلمان ها شورش کردن و زدن کشتن شو. امیر مؤمنان هم تا اونجایی که تونست سعی میکرد مردم رو آرام کنه، ولی دیگه نشد. که حالا بحثش خیلی مفصل و طولانیه. بله، صحبت سر امام بود. امام ظاهرش امام تدبیر داره، می جنگه، زخمی میشه، شهید میشه، مثل بقیه مردم، بشرم مثلکم، ظاهر من مثل شماست، اما یه باطنی دارم. امام یک سری داره، یک باطنی داره، اتصال به ملکوت داره. که علمش و قدرتش از اون قدرت باطنیه و ملکوتیه و ولایت تکوینیه که داره در عالم، و ایمان به سر امامه. اون کسانی که توسل پیدا میکنه به امامش، میدونه امام صدای منو میشنوه. اون به حسب ظاهر که نیست، به حسب ظاهر که امام پیش ما نیست که، اون به حسب اون سرشونه که هر جایی که امامت رو صدا بزنی میشنوه و تو رو میبینه و محیط و احاطه داره به عالم. امام دعا میکنه، این به حسب چیه؟ علانیه است، به حسب ظاهر دعا میکنه، و الا اون به حسب سرش همه دعاها به سر امام استجابت میشه. اون باطن امام دیگه اصلا دعا و اینها معنا نداره، چون اونجا افق اتصال به افق ربوبیه، اتصال به افق ربوبیه، فرق میکنه با این مرتبه ظاهری. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، من ایمان دارم به سر شما و به علانیه شما. و شاهدکم و غائبکم، ایمان دارم به شاهد شما و غائب شما. شاهد اون کسیه که مردم رو میبینه و مردم هم او رو میبینن، یعنی در میان مردمه. امامیه که در بین مردم میرن در محضرش، از محضرش استفاده میکنن. غائب، خب اون کسیه که از بین مردم غائبه، مثل امام عصر ما، امام زمان ما غائبه، امام غائب. که عرض کردیم این حدیث رو، خیلی حدیث بلندیه. امیر مؤمنان فرمود کسی که در زمان غیبت به امامت ایشون معتقد و پابرجا باشد، در بهشت با من در یک درجه است. چون خیلی ها در زمان غیبت میریزن. اون حدیث امام صادق علیه السلام عرض کردیم که چند نفر از شیعیان رفتن، میگه دیدیم امام گریه میکنه، امام صادق. ببخشید من بریده حرف میزنم، این مقدار ناخوش احوالیم، به زور آمپور و قرص اومدیم، عذرخواهم، نفسمون خیلی بالا نمیاد. زنده باشید. فرا سلامتی امام زمانمون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. سومیش هم برای سلامتی خودتون بفرستین. اللهم صل علی محمد. چند نفر از شیعیان مثل ابوبصیر و مفضل و از شیعیان خاص میگن رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، آقا داخل اتاق بودن، ما بیرون توی مثلا ایوون اینا بودیم، دیدیم آقا گریه میکنه خیلی شدید. ما از گریه امام گریه‌مون افتاد و ایستادیم تا امام یه مقدار ساکت شد. مناجاتی میکرد حضرت، که مناجاتش هم نوشتن، مثلا سیدی از دوری تو خواب بر من حرام شده است، مناجاتی داره خیلی زیبا. میگه این مقدار که حضرت آرام شد، ما ما اجازه ورود خواستیم، وارد شدیم، باز گریه امام ادامه داشت و ما هم یه مقدار گریه کردیم. بعد گفتیم ما فکر کردیم مثلا از طرف حکومت بنی العباس مثلا پیش آمدی پیش آمده، حضرت داره مثلا توسلی پیدا میکنه. بعد گفتیم آقا جان حادثه‌ای پیش آمده، چیزی شده. فرمود امروز در جفر جامع نگاه میکردم، حال شیعیان را در زمان غیبت امام میدیدم، زمانی که امامشون غائب میشه، انگار درست همین زمان رو میدیده امام صادق، و میدیدم که چگونه گروه گروه از دین خارج میشوند، چگونه ربقه اسلام رو از گردن خارج میکنند، شیعیان ما چگونه دسته دسته از دین میرن بیرون، که به گریه افتادم. آقا چند نفر مؤمن پیدا میکنی تو این دور زمانه؟ چند نفر پیدا میکنی نماز بخونن، نمازشونو بخونن؟ حالا قبول بشه یا نشه او یه بحث دیگه است. از ظاهر چند نفر پیدا میکنی مال حرام نخوره، اختلاس نکنه، دزدی نکنه، به ناموس کسی نگاه نکنه؟ فرمود گروه گروه در زمان غیبت شیعیان ما خارج میشن از دین و جز قلیلی باقی نمیمانند، یه عده قلیلن فقط میمونن پا بر جاد بر دینشون. اون داستان حضرت زمان حضرت نوح علیه السلام، چون غیبت امام زمان عجل الله رو تشبیه کردن به زمان حضرت نوح، فرمودن اونقدر غیبت طولانی میشه که خیلی ها میگن بابا امام زمانی در کار نیست، اگه بود تا الان میامد. بعد میفرماد زمان حضرت نوح وقتی مشرکان مؤمنان رو آزار میدادن، تحت شکنجه، آزار، اذیت، تحریم، همه کارهایی که سر مؤمنان می آوردن، حضرت نوح نفرین کرد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خداوند جبرئیل علیه السلام چند خرما برای حضرت نوح آوردن، فرمودن این خرمه ها رو بخور، هسته هاش رو بکار، اون درخت که رویید ثمر داد، دعات مستجاب میشه. درخت خرما چند سال طول میکشه ثمر بده؟ 15 سال. حضرت نوح وقتی به یارانش گفت، یه عده گفتن هو 15 سال دیگه، کی مرده کی زنده؟ یه عده کافر شدن، اصلا گفتن ولش کن. یه عده منافق شدن، یعنی دو دل شدن، راست میگه راست نمیگه. آقا این خرماها رسید، 15 سال طول کشید خرماها رسید. حضرت نوح خرماها رو چید خورد، وحی نازل شد این هسته ها رو بکار، درخت سبز بشه، از اون ثمره بخوری، دعات مستجاب میشه. حضرت نوح به قومش گفت، باز یه عده دیگه کافر شدن، یه عده منافق شدن، یه عده پاسفت وایستادن. آقا 15 سال دیگه صبر کردن، خرما دوباره ثمره داد، جبرئیل نازل شد، این خرمه ها رو بخور، هسته هاش رو بکار، ثمره داد، اونجا دعا مستجاب میشه. آقا اینجا دیگه عکس خیلی ها رفتن، گفتن این ما رو سر کار گذاشته، چون نزدیک 40 سال طول میکشه دیگه، 3 تا 15 تا 45 سال حدودن، نزدیک 40 سال اینا همینجوری منتظر فرج بودن. تفه سوم مؤمنان قلیلی موندن، اینا اومدن پیش حضرت نوح گفتن 10 بار دیگه هم که تو خرما بکاری و بگی سبز بشه دعا مستجاب میشه، ما پادوایست دادیم، ما به تو ایمان داریم. اونایی که ناقص بودن رفتن. میگه تو آخر از زمانم اینجوری میشه، اونقدر قربال میشن میریزن میریزن، اون درشتا میمونن، اونایی که هستن دیگه هستن. این نیست که هر کی بگه مهدی بیا اهل ولایت باشه. تا اینکه جبرئیل نازل شد. خب این درختای خرما که در اومده حکمت داشت، این درختا رو ببرید از الوار این برای ساخت کشتی استفاده کنید. ها اونم حکمت داره که میگه 3 مرحله اون نخلستانی شده بود عظیم که برای ساخت کشتی استفاده بشه. فرمود آخر از زمانم اونقدر اینجوری امتحان میشن میریزن میریزن تا یه عده قلیلی میمونن، یه عده قلیلی میمونن که مؤمن باشن به ولایت امامشون. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم، به شاهد و غائب شما ایمان دارم، و اولکم و آخرکم، به اول و آخر شما مؤمنم. این اول و آخر یه علتی داره، چون در روایات میفرماد اگر کسی یک امام رو انکار کنه انگار همه ائمه رو انکار کرده. یا در روایتی ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه که آقا یه کسی هست همه ائمه رو قبول داره اما امام حاضر حی رو قبول نداره یا نمیشناسه، آیا این مؤمنه؟ فرمود نه، باید تمام امامان رو قبول داشته باشه. که در یه روایتی مثال میزنه، میگه مثل اینکه کسی همه پیامبران رو قبول داشته باشه پیامبر اسلام رو قبول نداشته باشه، فایده داره؟ نه. فرمود انکار هر کدام از ائمه انکار مابقی اونهاست، باید تمام امامان رو قبول داشته باشه. لذا میگه اولکم و آخرکم، من به اول و آخر شما ایمان دارم. که در امامان اول علی ابن ابی طالب و آخر حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الماء، اللهم ولي الحجة صاحب زمان، یا صاحب آقا جان، یا صاحب یا صاحب الزمان، یا صاحب این قربان عشق چشمات، یا صاحب الزمان فدای شال عزاد، یا صاحب الزمان این شبها کجا عزاداری میکنی مولا، ای صاحب عزا، ای باقی مانده کربلا، آقا جان یه سریم بزن به ما، یا صاحب الزمان، 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 آقا جان تو رو به خون به ناحق ریخته جد دوسه، اسم ما رو هم در لیست شیعان خودت بنویس، یا صاحب یا صلی الله عليك يا ابا عبد الله حسين. ببخشید من بشینم بیشتر. تا نفس داریم میگیم یا علی و یا حسین. سالار زینب، 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 سالار باید حال بیای تا من بخونم، سالار سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، ای جان زینب، جانان زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. نه آتیش نگرفتی هنوز. سالار زینب، سالار زینب، سالار آخه سالار زینب، سالار زینب، آخ او می دویدا من میدویدم او سوی مقتل، من سوی قاتل. سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. آخ او می نشست و من می نشستم، او روی سینه، من در مقابل. سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. بگو سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی، من پنج برگل. سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. آخ او می برید و من می بریدم، او از حسین سر، من از حسین دل. حسین، 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 حسین. یا عبدالله، یا عبدالله، حسین، 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 حسین. یا با اینو از زبون حضرت زینب بگوها، دور قتلگاه میچرخه، به سر و سینه میزنه، هی میگه حسین، 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 حسین. یا عبدالله، یا با حسین، 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 حسین. یا با یه موقع خانوم زینب دوید وسط میدان، آخ حسین، دنبال بدن داداشش میگرده، هر طرف میدان میدوه، حسینو پیدا نمیکنه، میگه گلی گم کرده، میجویم او را، به هر گل میرسه، میبویم او را. آخ گل من یک نشانی در بدن داره، یکی پیراهن کهنه به تن داره. وقتی خانوم ناامید شد، یه وقت زیر شمشیر شکسته ها صدا بلند شد، یا اخیه تعال الیه، یعنی خواهرکم زینب، من اینجام خواهر. یوزه وقتی خانوم خودش رسون به بالای بدن ابا عبدالله یه نگاهی کرد مبهوت گفت انت اخی انت ابن امی یعنی تو برادر منی تو پسر مادر منی آخه چرا اینجوری شدی؟ این تن گل که پیرهن ندارد این تن گل که پیرهن ندارد آخ سر و شهید من کفن ندارد آخ جان من است تو جان به تن ندارم جان من است تو جان به تن ندارم آقا حسین آقا حسین آروم نشی امشب شب عاشوراست
حسین حسین آخ حسین